و سرود آفرینش حل بشی، همون میشه که دیگه تو میشی یونیورس و تو دیگه تو نیستی، تو اون یونیورس هستی. در رابطه با سماع مولویه، اینها روش های خاصی دارن. پا رو که میدونید میذارن، باید در جهت چرخش زمین باشه، داستان های زیادی دارن، من به اونهاش کار ندارم. اما این تا اینجا از سما، سمایی که اینها میگن. سما یعنی هماهنگ شدن به وسیله حرکاتی که انجام میدن و کلماتی که میگن، هماهنگ میشن با سرود و آهنگ هستی. اما اون چی که میفرمایید خودجوش، اون یک مسئله دیگه است. ببینید، همه ما انسان ها جوششن این هماهنگی رو داریم. بسیار به عرض من عنایت کنید، همه ما این جوشش رو داریم. هممون میتونیم جوششن با این سرود آفرینش هماهنگ شیم. اما یک خاشاکی رو اون رو میگیره. بعضی از ما انسان ها اینها وقتی که به دنیا میان، بعد از یه مدتی ذاتن این هماهنگی رو دارن، ذاتن بدون هیچ گونه ارتباط ثانوی وصل میشن. اینها هستن ولی اینها استثنا. انسان های عمومی، یعنی عموما انسان ها برای اینکه به اون جوشش برسن، احتیاج بعضی وقتا به یک تمرین هایی دارن. وقتی که این تمرین ها رو انجام میدن، اون خاشاکی که ما اسمش رو هویت فکری گذاشتیم، اسمش رو ذهن گذاشتیم، اسمش رو فکر دون و پست گذاشتیم، نه فکر در مراحل اندیشه و بالا، اون فکری که شما از صبح که بلند میشین تا شب همش دارین با یکی میجنگین تو فکرتون، اینه همه فکر دیگه. یعنی از صبح بلند میشین شما با دارین خاله و عمو و دایی و اینا دارین میجنگین، دوست و رفیق و همکار و همه، و هیچ کدوم از اینا وجود واقعی ندارن. اینها اون خاشاکا هستن تو اون بحثای فکر که من خدمتتون عرض میکردم. به هزار چیز فکر میکنی که یکیش هم اتفاق نمیفته، از ده ها چیز میترسی که یکیش هم اتفاق نمیفته، به ده ها چیز طمع داری و خطرات رو نمیبینی که تو چارش میفتی. اینا همش اون حالتیه که فکر انسانی انسان رو کور میکنه. وقتی که این خاشاک از روی این میره کنار، این جوشش میاد بالا. اون سمایی که ما ازش حرف میزنیم، اون ذکری که ما ازش صحبت میکنیم، در حقیقت برداشتن این خاشاک از روی اون جوشش درونیه. وقتی که اون جوشش درونی انجام شد، دیگه خودش فوران میکنه میاد بالا. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره و دریا دریاست. این اون مسئله است. این قطره اون خاصیت های آب رو داره. وقتی که میره توی اون جوشش، یعنی وصل میشه به اون آب، وصل میشه به اون دریا. تمام این فعالیت ها، این مراقبه ها، اگر کسی ذاتن این ارتباط رو نداره، اگر ذاتن این هماهنگی و این رقص با سرود آفرینش رو داره، اون یک هدیه است، God given gift به قول اینجایی ها، اون چیزیه که داره و کسی که نداره باید این کار انجام بده. اما جوشش برای همه ما وجود داره. اصلا حرف سر همینه که اگر به اون جوشش برسی، به شادمانی خلاق رسیدی، دیگه به لذت‌های سطحی نمیگی شادمانی، به جایی میرسی که تمام وجودت شادیه. مولانا همیشه میگفتی که این جوشش ربط مستقیم به شادی داره، اصلا غم بر ما راه نداره. حرف این بود که غم اگر جرأت میکنی به سراغ ما، اصلا نمیتونی طرف ما بیای، چون ما جوشش اون حیات هستیم. و دقیقا جوششی که میفرمایید اون جوششیه که در درون انسان، انسان رو هماهنگ میکنه با آهنگ و سماع یونیورس.
خیلی ممنون.
اگه اجازه
بدید، یکی از سوالاتی که از طرف همدل، یکی از همدلان اصلی اولیان از استرالیا فرستاده شده، میفرمایند که نظر شما راجع به جفر و علوم باطنی چه است؟ و جفر
ببینید من عرض کنم، حالا اگر دوستانی هم اینجا هستن که آشنایی دارن با این مسائل، ما در این زمینه ها هرگز صحبتی نداشتیم. من فقط مختصرا خدمتتون عرض میکنم، شاید دوستانی با این موضوع آشنایی دارن. این ما دو تا مسئله داریم، یکی مسئله ابجده، همینجا که اصطلاحا در غرب بهش میگن نومرولوژی، این یه بحثه که میدونید اینا رو بهش میگن علم اعداد. یک علمی داریم، یعنی داشتیم، به نام علم جفر. خود لغت جفر به معنی پوست بزغال است. جفر یعنی پوست بزغال. در ادبیات، در دین اسلام دو نفر وجود دارند که این دو نفر با جسم مادی به آسمان ها رفتند. یعنی تمام انسان ها میمیرن و در قیامت، من باورهای اسلامی رو میگم، اینهایی هم که خدمتون میگم مستقیما از قرآنه، ربطی به هیچ چیز دیگه ای نداره. اینها با جسم مادی وارد آسمان ها شدن، یکی حضرت عیسی مسیح و یکی هم فردی هست به نام حضرت ادریس. ادریس از پیامبران بسیار قدیمه، خیلی قبل از نوح، قبل از صالح پیغمبره. خیلی چیزها رو در ادیان به این فرد برگردوندن. یک آیه در سرتاسر قرآن وجود داره که از این فرد نام برده که این با جسم مادی وارد آسمان ها شد و از خدا خواست که در آسمان بمونه دیگه بر نگرده. این همین آیه در قرآن وجود داره. این فرد حضرت ادریس کسی هستش که خیلی چیزها رو در اسطوره های دینی به این برگردوندن، مثل خیاطی، مثل پزشکی، یعنی پوشیدن لباس، درست کردن لباس، پزشکی، کشتی سازی و من جمله علمی به نام علم جفر. جهر علم جفر و علوم باطنیه از علومیه که کارهای خارق‌العاده باش میکنن، یعنی میکردن. من فقط دارم نظرات اسطوره‌ای رو خدمتون میگم، حالا یا تاریخی که وجود داره. مستشرقین بنامی رو این موضوع تحقیق کردن، مثل هانری کوربن اگر بشناسید. من فکر نمی کنم در ایران ما مستشرقی از این قدرتمندتر داشته باشیم که بسیار رو این موضوع تحقیق کرده. آلمانی های دیگه ای هم وجود دارن، فرانسوی ها هم وجود دارن، ولی به خصوص این فرد. نظر این آدم، اینهایی رو که من دارم میگم دیگه مطلقا نظرات ایشونه، نظر آقای هانری کوربن بر اینه که جفر بر روی پوست بزغاله نوشته می شده. با این علوم شما همه کار میتونید بکنید. این فیلم هایی رو دیدین که یه جینی میاد بیرون هر کاری میخواد میکنه، شما به تمام ستاره ها وصل میشید، تمام کارهای غیر ممکن رو انجام میدید. این گفته های حضرت ادریس رو کتابی نوشته شده که به اون کتاب میگن جفر جامع. این کتاب به هیچ عنوان دسترس انسان نیست، در دسترس بشر نیست و در اساس تحقیقات آقای کوربن تا زمان پیامبر اسلام و تا زمان هارون الرشید این کتاب دنبال شده، در دست کسان مختلفی بر اساس سندهایشون هست بوده اون موقع. بعد از اون دیگه این کتاب ازش کسی خبر نداره. تا امروز روز هم کسی ادعا نکرده که بر این علم وارده. شالاتان زیاده، مدعی زیاده، اما این علوم غریبه بهش میگن، علوم باطنیه بهش میگن و خیلی کارهای خارق‌العاده از این انجام میدن. باز بر اساس تحقیقات آقای کوربن ما چهار پایه اصلی علمی داشتیم در زمانهای قدیم. علم لیمی بوده، علم سیمی بوده، علم کیمی بوده و شیمی بوده که یه شیمی شلان مونده، بقیه هم از بین رفتن. تمام اینها جزوی از این علوم جفر هستن. به هر حال این علم برمیگرده به کارهای خارق‌العاده که حالا هیچ اثری هم ازش نیست و خیلی هم ادعا میکنن راست و دروغشون نه من میدونم نه میخوام ادعا کنم و بگم کسی هست که این رو میدونه، ولی خب خیلی هم مدعی این داستان هستن. به این کتاب میگن جفر جامع و جفر هم از حضرت ادریس گرفته شده.
خیلی ممنون.
بله میکنه بریم
پلیک. نه
نگم میخوایی نگم.
نه
هرچی
سلام.
یه سوال دیگه مطرح کنیم بعد دیگه.
سوالی بیشتر نیست بعد اگر سلام تونستید. سوال یه سر طولانیه. عرض سلام و تشکر از اینجایی که دیدگاه حضرت مولانا به زندگی و عشق الهی و رشد و تکامل انسانی و به او رسیدن توجه دارد، لطف بفرمایید دیدگاه حضرت مولانا در مورد افرادی که زندگی را و افراد دیگر را اکثرا با زاویه منفی و مشکوک می‌بینند و همیشه دیگران را محکوم میکنند و ایراد میگیرند، نه در جهت سازندگی بلکه در جهت تخریب کننده چیست؟ یعنی نارسیست را استفاده کردن، افرادی که خود شیفته هستند به شکل منفی، و با این افراد چه باید کرد؟ با تشکر فراوان، با توجه به مثالی که فرمودید، با توجه به مثالی که فرمودید، پرواز پرنده از قفس و گلوهای اطراف
بریم بعد از بریک من چند خدمت
دیدگاه حضرت مولانا در مورد افرادی که زندگی را و افراد دیگر را اکثرا با زاویه منفی و مشکوک میبینند و همیشه دیگران را محکوم میکنند و ایراد میگیرند، نه در جهت سازندگی بلکه در جهت تخریب کننده بلکه در جهت تخریب کننده چیست؟ مثالم نارسیست رو گفتن، افراد خودشیفته نوع منفی، و با این افراد چه باید کرد؟
ببینید من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. به طور کلی کسی که سالک راه طریقت میشه یک موضوعی رو باید در نظر داشته باشه. سالک راه طریقت کسی هستش که آگاه شده، نه دانش داره، نه تو کتاب خونده، آگاه شده بر مجاز بودن زندگی، بر اینکه این زندگی ما زندگی مجازیه و این به دنبال حقیقت داره حرکت میکنه. این اون مسئله یقظه و بیداریه. کسی که جهان رو یک حقیقت مطلق میبینه، ما هیچ صحبت، یعنی اصلا صحبتی نمیشه کرد. ببینید انسان ها از زمانی که با طبیعت درگیر شدند و تونستن بر خشونت طبیعت فائق بیان، قدرتی درشون زنده شده به نام قدرت فکر. چون بدون فکر اینها هرگز نمیتونستن بر طبیعت و خشونت طبیعت فائق بشن. الان مهمترین مشکلی رو که انسان بعد از این پیروزی ها پیدا کرده بحث اسارت انسان در این فکره. ببینید آدم ها همونطور که عرض کردم خدمتون، دنیای ما یک دنیای مجازه. خیلی از انسان ها در توهم ها زندگی می کنن و این توهم ها رو خیلی جدی می گیرن. هیچ وقت شما نمیتونید کسی رو از دست خودش نجات بدید. من بارها تو جلسات عرض کردم انسانی که در توهم آزادیه، انسانی که داره توی توهم آزادی فکری و درونی، کاری با آزادی اجتماعی نداریم، داره خودش رو مستقل میبینه و در استقلال فکری میبینه، این رو نمیتونی چیز رو براش عوض کنی. من یه داستانی از خود مولانا خدمتون میگم. در شاید 6 سال پیش ما این داستان رو خوندیم. یه آقای صوفی اومد رفت توی خانقاهی، در خانقاه یه خری داشت، خرش رو بست و رفت تو. این صوفی ها هم توی خانقاه گشنه بودن، دیدن یه نفر اومده غریبه، گفتن که این خرش رو میبریم میفروشیم و یه ارتزاقی میکنیم، حالا بالاخره امشبیش کم سیر غذا میخوریم. خلاصه خر این آقا رو بردن فروختن، غذا خریدن و سر و ساز جور کردن آوردن. این بنده خدا هم که غریب بود فکر کرد اینو دارن تحویل میگیرن، فکر کرد چون این مهمانه حرمت قدم اینو گرفتن که یه صوفی از یه جای دیگه اومده براش به اصطلاح سفره انداختن. این نشست سر این سفره و حسابی خورد. صوفی های دیگه که متوجه شدن این متوجه داستان نیست، شروع کردن به سما. ترجیبند سما خر برفت بود. اینها اینو دست مینداختن و میخوندن خر برفت. این آقایی که خریش از دست داده بود با شکوه تر از همه میگفت خر برفت. راجو میکنی فرداش که اومد توی آخر مثلا اون طویلهی که آخر طویل بگیره، اون آقایی که اونجا بود گفت چرا به من نگفتی؟ گفت به خدا چند بار اومدم بگم، اونقدر تو جدی میگفتی خر برفت که میدونی داستان چیه. ببینید محو شدن یعنی حل شدن انسان در اجماع. ما در داستان شهری روستایی مولانا کاملا برای ما توضیح داد که تا سن 7 سالگی به زور اجتماع ما رو وادار میکنه که هماهنگ با اون بشیم، با اونا بشیم. هی روستایی بهش میگه بیا تو روستا و ما باید هماهنگ با اینها بشیم، اگر نشیم زندگیمونو سیاه میکنن. یعنی شما این اصلا یک چیز غیر طبیعی نگیرید. انسانی که در نفسه انقدر شیفته خودشه، این از نشانه های مهم زنده ذهنیته، نشانه های مهم نفسه. انسان انقدر خودش رو مستقل میبینه، انقدر خودش رو در اوج درک و درایت میبینه که خیال میکنه که با چشم باز داره میره جلو، در صورتی که نماینده اجتماع از بچگی در درون ما جایگزین میشه. نماینده اجتماع وجود داره، هر کاری بکنی خوبی بدی های اجتماع در راهت وجود داره. این یه نکته عمومیه. اما اون قسمتی که انسانهایی که منفی میاندیشن همیشه به داستان با چشم بد نگاه میکنن، ببینید به قول مولانا اولا یک دونه قنات نصفه و نیمه از درون آدم از ده ها چاهی که دیگران برای چاه آبی که دیگران برات بزنن با ارزش داره. باور کنید اشتباهی رو که خودت میکنی و خودت هم مسئولشی هزاران هزار راه بهت یاد میده، به مراتب میتونه بهتر از ده ها راهنمایی هایی باشه که انسان های ناآگاه میکنن. باز از شاخص های انسان در نفس نصیحت و دلسوزیه. ببینید شما وقتی به یکی حسودی میکنین میایین مستقیم بهش بگید من بهت حسودی میکنم، میرید تو لایه های محبت خودتون رو پنهان میکنین. وقتی که شما به یک نفر حسادت میکنید هرگز نمیایین مستقیم بگین آقا تو به یه چیزی هستی رسیدی، حالا هر چی داری من دارم بهش حسودی میکنم. من با راهکارهای نصیحت میام تو داستان، دلسوزی میام داستان. اولین صحبت هایی که در هستی اوریان شد و کلمات مولانا بود که آقا ببینش، وقتی دیدیش میدونی داری حسودی میکنی، میدونی داری دروغ میگی. این نمیره تو لایه های زیبای شریف بودن و شرافت و ارزش های اخلاقی خودشو قایم کنه، تو درون حسادته، تو درون دروغه، ولی هزار رنگ و لعاب بهش دادی. گریزی از این انسان ها نیست، علل خصوص انسان هایی که به صورت ناسه میان جلو. اینها خیلی نکته های مهمیه، یعنی باید به این موضوعات توجه کرد. به غیر از تمام این داستان ها اون حال شما رو نمیفهمه، اون نمیدونه که شما در چه حالی هستین، اون نمیدونه که چه مرحله ای رو داری طی میکنی. فقط و فقط منتظر ببینه کجا میتونه یه ایراد ازت بگیره. و هر دوست عزیزی که این سوالو کرده، این یک بلیه اجتماعی امروز ماست. شما نه تنها تو مسئله عرفان حرکت میکنید، شما بید هر کاری که میخواییم بکنید، هر کار بیزنس کنید، هر کاری. ببینید این انسان ها در قالب های متفاوت چجور به اسم این که من نظر خودم رو میخوام بگم، به اسم این که من دارم نصیحتت میکنم، به اسم این که من دوستت دارم، چه آتیشایی به جونتون میندازم. اینها نکات بسیار مهمیه. برای چی همیشه صحبت ما در عرفان این بوده که آقا اولین قدم سالک آگاهیه و خرده. خرد رو مولانا برای ما معنی کرد، خرد تو کتاب نیست. اولین قدم خرد این بود که دخالت ندادن تمایلات درونی در درک واقعیت آغاز خرده. این یعنی خرد، این یعنی آگاه شدن به موضوع. یعنی شما باید اینو در نظر بگیرید، انسان ها در توهم ذهنیت زندگی میکنند، گناهی ندارند. تمام انسان ها در تمام سیستم ها، چه حالا سیستم اینجا باشه، چه سیستم چین باشه، چه سیستم هند باشه، همه انسان ها در قالب هایی که بهشون داده میشه فکر میکنن، قضا میخورن، زندگی میکنن و خودشون رو مستقل میدونن. شما این ایراد رو از انسان ها نگیرید. انسانی که در هویت، یعنی همون خوابه، این سمش رو میپاشه، این زهرش رو میپاشه در قالب دوستی، در قالب مهربونی. باور کنید اون کسی که مستقیما با جیغ و داد و خشونت حرفش رو میزنه شاید خیلی ساده تر، بهتر از اون آدمیه که میره در قالب های مهربانی و دوستی. سمای خطرناکی به جون انسان میریزه. شما تنها پادزهری که به این سما داریم، نه تنها فکر کنیم فقط تو مسئله سلوکه، در همه زندگی میتونه بسیار این سمها رو خونسا کنه، فقط دیدنه. شما ببینید اون فرد رو، ببینید اون زیبایی ها و آلایش، به قول مولانا اون زهری رو که در قند و عسل کرده. چون به قول مولانا میگفت اگر کسی بیان بگن میخوایم سم بهت بدیم که نمیخوره، زهر در قندی رود آنگه خورند. تا زهر توی قندی نره که کسی نمیخوره. اینها اون مسائله. و توجه داشته باشید کار ساده ای نیست در این تاریکی ها حرکت کردن، کار راحتی نیست با این انسان های خودشیفته که متاسفانه اکثریتی رو دارن در تمام جهان، با انسانهایی که در توهم زندگی میکنن و خواب رو بیداری میبینن و توهم رو واقعیت میبینن. اینها بسیار اذیت میکنن. به همین خاطر اون چیزی که در درونتون میگذره، اگر در این مسیر هستید، در مسیر عرفانی منظورمه، شهوداتتون رو، درک و ورودات واردات قلبیتون رو با هر کسی مطرح نکنید، حالتاتون رو با هر کسی مطرح نکنید. به قول مولانا زهر میپاشن روی شادیاتون. باید و باید با کسی مطرح کنید که حالا اگر تو جایی هستین، پیری دارین، همراهی دارین، کسانی که همسلکتون هستن، اونها براتون خیلی بهتره تا برای دیگران. به دیگران چیزی رو عوض نمی کنه. شما فکر میکنید الان من برم بگم آقا میدونی من توی مسیر افتادم، خیلی چیزا برام روشن داره میشه، فکر کنید مردم باور میکنن؟ همون داستان خربرفت و خربرفته. این به خاطر همینه کسی که در اون ته قفس خوابیده هر کاریش بکنی بهت میخنده، مسخرت میکنه، میخواد یه کاری کنه، هم به اینجا بقره من بگی بخواب، ول کن، خودتو گذاشتی سر کار. و تمام اینها جزی از این نه تنها مسیر عرفانی، شما تو مسیر علمی هم برین همینه، تو مسیر بیزینس هم برین همینه، هر جایی برین همینه. کدومی که از این دانشمندان علمی مگه کم مسخره شدن؟ مگه کم اینها رو توهین کردن؟ مگه کم اینها رو از دانشگاه ها بیرون کردن؟ اینها چیزهایی هست که وجود داره، ولی کسی که اون عالم یقظه براش شده دیگه توقف نمی کنه، حرکت می کنه. ارتباطش، یعنی برای من این مهم نیست دیگران راجع به من چی فکر میکنن، برای من این مهمه که چراغی برام داره روشن میشه، شکوفایی درام به وجود میاد. حالا دیگران میخوان ببینن، دیگران میخوان نبینن، مگه من برای دیگران دارم؟ اصلا اصل صحبت ما در عرفان فردیته، شکوفایی فردیته. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، مسئله ایندیویدوالیتی که نمیدونم شاید 14 جلسه 13 جلسه چقدر امسال 2016 راجبش صحبت کردیم، همین موضوعه. قرار نیستش که دیگر اگه من بخوام با تشویق دیگران برم جلو، این در همه حاله به توهمم. اینها بسیار نکته های مهمیه، ولی اون چیزی که میتونه کمک کنه، شما تا اون دلیلی نداره کسی که چیزی رو نمیدونه چرا باش مطرح میکنه. ببینید شما اگر میخواید مثلا برقصید، آخه این چه لذتی داره برید با یه کسی برقصید که اصلا رقص بلد نیست. اگر میخواید مثلا شراب بخورید و می بخورید، برید با یه کسی که بوی الکل بهش میخوره حالش بد میشه. خب این به شما چه لذتی میخواد بده؟ حتی به غیر از مسائل عرفانی، کسی اگر شرابخوار هم میشه با شرابخوار میخوره، رقص هم میخواد بکنه با کسی میکنه که میتونه برقصه. شما اگه میخواین بیزینس هم کنید با کسی میکنید که بیزینس رو میفهمه، جهان رو آشنایی بیزینسی بهش داره. و الا شما با خیلی از کسانی که ورشکستن حالا هرچی صحبت کنی آخر سرش میخواد بگه چون من به این ورشکستی رسیدم تو هم میرسی. مسئله طریقت از این قاعده مستثنا نیست. آدمی که خوابه میگه آقا تو هم بیا مثل من بگی بخواب، من رفتم بیزینس کردم، آقا بیزینس همش ورشکستی که تو هم ورشکست میشی. نه با همچه چیزی نیست. خیلی هم موفق میشن، خیلی هم شکست میخورن. اما این آدم ها اگر بخوای به سازشون برقصی، رقصیدن به ساز مردم، حل شدن در اجماع، هماهنگ شدن با اجماع در عرفان ما، یعنی کندن گور خود فرد. بارها من خدمتتون عرض کردم همین داستانه که اینا میگم، میگم ما به هر قانونی احترام میذاریم ولی با شما یکی نمیشیم. ما میگید آقا این کارو بکن، میکنم. شما باید یه کشوری میشین، تو اون کشور میگن آقا برای خانم ها این پوشش الزامیه، شما برای اینکه وارد بشین این پوششو میذارین. جنگی نداره، میگین خب پوششو میذارم میام تو. ولی آیا شما با اون پوشش هماهنگ میشین؟ آیا اون پوشش رو قبول دارین؟ اینها از اون نکته هاست و اینها وجود ما رو نابود میکنه. در عالم توهم اینجا کاناداست، اونجا امریکاست، اونور نمیدونم ایرانه. رو کدومی که از این درخت ها نوشته اینجا کاناداست؟ رو کدومی که از این کوه ها نوشته اینجا کاناداست؟ اینها همش اعتباریاته. اصل عرفان اینه که از این توهمات، از این اعتباریاتی که اجتماع ها برای منافع اجتماعیشون حتما هم لازمه که میذارن، مثلا نمیگیم خوبه یا بده، ولی تو عین این نشو. تو فکر نکن راستی راستی الان زمینم اگه بری باش حرف بزنی، این کوهان بری باش حرف بزنی میگه آقا من باید حتما پاسپورت کانادایی داشته باشم. اصلا همچین چیزی نیست. اینها قراردادهای انسانیه. رفتن در این توهمات، همگون شدن با این توهمات، انسان رو از هماهنگی با اون سرود آفرینش متوقف میکنه. امیدوارم که روشن کرده باشم. تا اونجایی که میتونی از آدمی که سم بهتون میپاشه فرار کنید. ببینید باز داستانی رو من از خود حضرت مولانا بگم در دفتر سوم. میگه یک زمانی حضرت عیسی داشت میدوید، شدید عیسی داشت میدوید، دو سه نفر دنبال این دویدن که آقا وایسا، این دوید خیلی به اصطلاح وحشت زده داشت میدوید. آخر سری که برگشت که تو رو به همون خدایی که تو رو فرستاده وایستا، وایستاد حضرت عیسی. گفت آقا شما برای چی اینجوری داری وحشت زده میدویی؟ گفت از احمق، از آدمهای احمق میترسم و میدوام. اون سمی که بهت میپاشه یک کلام میزنه تو جونت، میبینی 10 سال اسیر این حرفی. یه چیزی میپاشه تو ذهنت، میبینی 5 سال گیجت کرده. از ده ها چیز مختلف عقبت انداخته.